بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم، برادران و خواهران عزیز، و تشکر میکنیم از دوستان که رحمت فرمودن و بنده را به این جمع شریف دعوت کردن. به دوستان عرض کردم که یک بدعتی که سنت شده بین ما در تمام جلسات، از جلسات گفتگو تا جلسات مهمانی، یک وقتی ببینیم چجوری میشه خاتمه داد. معمولا شروع رسمی جلسات رو معطل میکنن تا اونایی که دیر در میان برسن، بعد به احترام اونا جلسه رو شروع میکنن، در حالی که باید به احترام کسانی که سر وقت اومدن جلسه رو شروع کرد. ما معمولا اونایی که تأخیر میکنن تشویق میکنیم، طرف اول وقت میاد باید بنشینه یک ساعت دو ساعت تا اونایی که دیر میان بیان، بعد به احترام اونا جلسه رو شروع میکنن. بعضی کشورها از ما بدترن توی قضیه، بعضیا خیلی دقیقن. هم من بعضی سمینارها بوده که یک رو 20 دقیقه تأخیر داشتم رفتم، اینقدر شرمنده شدم که مثل که مثلا یک جنایتی مرتکب شده، دیدم همه اینجوری دارن نگاه میکنن با آدم چپ چپ که 20 دقیقه تأخیر. بعضی جایی هم بوده، بعضی کشورهای هم رفتیم، صبح گفتن جلسه، نزدیک ظهر تشکیل شده. لذا ملت‌ها توی قضیه آداب رسوماشون عجب غریبه. ما تقریبا به لحاظ معدل به نظرم 9 میگیریم، 8-9 تو دنیا. این هم یکی از اول از نقطه ضعفای خودمون گفتم شروع بکنیم تا برسه به نقطه ضعفای انقلاب. هر شود انقلاب اسلامی هم نقاط قوت زیاد و هم نقاط ضعف داره. اگر نقاط ضعف نمی داشت، ما با هزینه‌ای که پرداختیم فتوحات بیشتری داشتیم. ولی اگر نقاط قوتش بر نقاط ضعفش نمی چربید، امروز ملت ایران نمیتونست یک ملت پیشگام باشه و تأثیرگذاری در سرنوشت کل جهان اسلام و بلکه جهان امروز داشته باشه. و این حرفیست که موافق و مخالف راجع به انقلاب دارن میگن که مسیر تاریخ رو تغییر داد انقلاب اسلامی علی رغم نقاط ضعفش. من اینجا به بعد سیاسی انقلاب و نقاط قوت و ضعف سیاسیش نمیخوام بپردازم، بیشتر از نگاه تمدنی و نقش تمدن ساز انقلاب اسلامی که شروع ایرانی داشت ولی نباید حد ایرانی داشته باشه و یک گستره جهانی رو تأمین میتونه بکنه و باید بکنه، از منظر تمدنی میخوام به بعضی از نقاط قوت و ضعف اشاره بکنم، و از جمله اون نقاط قوتی که مخالفان از بیرون گفتن و میگن، نه مخالفان سیاسی قدرت طلب و اینها، مخالفانی که به لحاظ فکری و تئوریک از منظر تمدن سازی دارن به انقلاب اسلامی نگاه میکنن و به این جریان بیداری اسلامی و حساسن. اونا نقاط قوتی رو از بیرون تشخیص میدن و نقاط ضعفی رو. من به 3-4 مورد از اینا میخوام اشاره بکنم که ببینید دیگران و حتی مخالفان چگونه دارن از منظر تمدن سازی و نظام سازی به نقاط قوت ما رشک میبرن و به نقاط ضعف ما امید بستن. مقدمه دوم اینه که بزرگترین نقطه قوت یک انقلاب و یک ملت اینه که نقاط ضعف خودش رو بشناسه، و بزرگترین نقطه ضعف یک ملت اینه که نقاط قوت خودش رو نشناسه. اگر نقاط قوت خودمون رو نشناسیم، دچار انفعال و شرمندگی میشیم. یک ملت شرمنده نمیتونه تمدن سازی کنه. ملتی که سرش پایینه و متاسفه از خودش و مواضع خودش و امید به آینده و برنامه پروژه‌ای برای آینده نداره، این هرچه هم نقاط قوت منفعل به شکل پتانسیل در کمون اون جامعه باشه، باز نمیتونه اونا رو بارور کنه. یعنی با یه سرمایه غنی ممکن از گرسنگی بمیره ملتی. و چرا بزرگترین نقطه قوت اینه که نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم، به دلیل اینکه اگر ما قبل از دشمن نتونیم نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم از پا در میایم. اونا دارن روی نقاط ضعف کار میکنن و حساسن. و در این حال مقدمه سوم اینه که هر نقطه قوت بالقوه ما یک نقطه ضعف بالفعل برای ماست، برای اینکه وقتی یک ملتی استعداد خودش رو در حل مشکلات نظری و عملی نشناسه و یه مدت زمان بگذره با شعار دادن و امید بستن، این امید تبدیل میشه به امید کاذب. و میدونین امید وقتی کاذب شد، واقع بینانه نبود، تبدیل میشه به یه یأس خیلی خطرناک. مثل یه آدم تنبلی که نشسته هی بهش گفتن تو اینقدر توان داری، خودش هم میدونه توانا رو داره ولی نمیفهمه که باید این سرمایه روش کار بشه. سرمایه کار نشده، سرمایه کار نشده وبال گردنه. مثل بچه حاجی، بچه پولداری، یک بچه سرمایه داره که مقدار زیادی پول دستش رسیده و این اساساً ارزه و لیاقت کار با این پول رو نداره، توهم قنا میکنه و در واقع فقیره و سرمایه او وبال او میشه ولی مشکل او رو حل نمیکنه. بنابراین حالا از اینجا وارد بحث بشیم که در چه محورهایی در عرصه تمدن سازی ما باید به این نقاط قوت و ضعف توجه بکنیم. دو تا پیشفرض رو اینجا ما در نظر بگیریم، البته قابل بحث هر دوش، ولی الان بحث ما اثبات این دوتا نیست، اینا رو مبنا و مفروض میگیریم برای بحث خودمون. و اون دوتا، یکی حالا چون دوستان دانشگاهی هستن و مخاطب دانشگاهه از این جهت ای را عرض میکنم، یکی سهم علم است در تکوین قدرت، یعنی چگونه علم قدرت می آورد. و این پرسش که آیا قدرت آور بودن علم یک پوان منفی برای علم است یا یک پوان مثبته؟ چون بارها شنیدیم که بعضیا میگن آقا از در گفتمان سکولار و گفتمان رنسانس در باب علم دیگه علم ارتباطش با حقیقت قطع شد، ازش کسی کاشفیت دیگه نمیخواد. به اون جمله مشهور فرانسیس بیکن که او رو به لحاظ گفتمانی پدر تفسیر جدید علم در غرب میدونن، که گفت تا کنون به دنبال حقیقت بودند، از این پس ما به دنبال قدرت هستیم. دیگه مهم نیست حقیقت چیست و مهم نیست که ما با علم بشری قادر به کشف حقیقت و همه حقیقت نیستیم و حتی مهم نیست که ما معتقدیم به این که راهی برای کشف حقیقت جز علم بشری، علم عادی بشری وجود نداره، به این معنا که علم وحیانی موقوف و بلکه مهمل و بی‌معنی است. بعد بعضیا نتیجه گرفتن که خب اگر نگاه به اصطلاح غربی سکولار، نگاه مدرن به علم این است که علم دنبال حقیقت نباید باشه و نیست، نمیتونه یعنی باشه چون این ظرفیتی نداره و ما علم رو صرفاً برای کارآمدی دنیوی و مادی و قدرت بخش بودن و ثروت آور بودن بهش نظر میکنیم، آیا این با نگاه اسلامی ما به علم نسبتی دارد یا نه؟ و اگر ما این تفکر رو قبول نداریم چطور میخواییم تمدن سازی اسلامی بکنیم؟ بالاخره تمدن سازی چه از نوع دینی چه غیر دینیش، یه محورش چیه؟ روش تولید قدرت و تولید ثروت. تولید قدرت و ثروت با این بینش بیکنی بیشتر جور در میاد تا با بینش، به قول اینا، بینش ارسطویی یا سنت کلیسا و ما قبل اون. این یک نکته که نگاه انقلاب اسلامی به این مسئله چیست. و اینجا پاسخ اجمالیش که عرض کردم، اینجا نمیخوایم راجع بهش خیلی بحث بکنیم، فقط پاسخ اجمالیش اینه که نه نگاه شرقی شبه عرفانی به علم، نه نگاه مادی سرمایه‌داری به علم، هیچ کدوم نگاه اسلامی نیست. اسلام اینطور نیست. در معرفت شناسی اسلامی، معرفت شناسی انقلاب اسلامی اینطور نیست که ما به حقیقت منهای قدرت صرفا بیندیشیم یا به قدرت منهای حقیقت، بلکه به قدرت و حقیقت هر دو، و اساسا قدرت را از حقیقت نباید تفکیک کرد. اصلا شروع سکولاریزم تفکیک حقیقت از قدرت است. اینکه بگی آقا یه عده حقیقت گرا هستن، یه عده فایده گرا. حقیقت گرایان مذهبی و سنتی و معنوی هن و قدرت تمدن سازی ندارند. فایده گرایان قدرت طلب و ثروت طلب هن، سکولار هن، کاری به حقیقت ندارند. تفکیک حقیقت از قدرت، این اصلا شروع، نقطه شروع معرفت شناسی سکولاره. آثار زیادی هم داره. شما دیدین و میبینین کسانی که از یک طرف میگن آقا قدرت و ثروت، بدون قدرت و ثروت توسعه و پیشرفت نمیاد، قدرت و ثروت بخواد بیاد دیگه موعظه اخلاقی و نمیدونم قیامت و مبدأ و معاد و شریعت و حرفا رو بذار کنار. ثروت و قدرت فرمول داره و یه اخلاقیات خاصی هم میطلبد. حرص و دروغ و حسد و اینا تو حریم خصوصی، اخلاق خصوصی رذیلت است. در عرصه عمومی اینا فضیلت است. بدون دروغ و حرص و رقابت سگی، تکالب، نمیتونی اصلا تجمیع ثروت و قدرت کنی و بدون تجمیع ثروت و قدرت نمیتونی تمدن سازی به پیشرفت برسی. یک عده از اون طرف حرف زدن، یک عده هم از این طرف به عنوان گفتمان به اصطلاح مذهبی یا معنوی همین سخن رو تکرار کردن که آقا این که گفتن دنیا نجسه، مراد همین طبیعته، عالم طبیعت نجسه، جسم نجسه، و مذهب، حیطه مذهب حیطه صرفا روحانی و آسمانی است. زمین و جسمانیت و هرچه که به ثروت و قدرت اینا مربوط میشه اینا امور شیطانی است. و بنابراین ما حالا گیر افتادیم توی دنیا، بالاخره در قفسیم و گیر افتادیم و مجبوریم پاورچین پاورچین از لابلای این منجلاب طبیعت و قدرت و ثروت و جسمانیت عبور کنیم، به حد اقل اکتفا میکنیم. بنابراین به نام دین تمدن سازی نباید کرد، بلکه ما صرفا به یک رژیم ریاضتی حد اقلی در عرصه علم و قدرت و ثروت میتونیم بیاندیشیم. فراتر از اون دینی نیست اساسا. در برابر این دو نگاه، نگاه انقلاب اسلامی است در این دوره که از یک طرف میگه آقا ولایت، ولایت معنوی و دینی درسته که به حقیقت گره خورده و کار داره، اما شما این ولایت و حقیقت رو از فایده و منفعت تفکیک نکن، بلکه دایره تعریف فایده رو گسترش بده. فایده منحصر به فواید جسمانی و دنیوی نیست. دنیا و آخرت مراد طبیعت یا جسم و روح نیست که بگه اون چه به امور جسمانی مربوط میشه اینا دینی نیست. با یه حساب کار شما ها، پزشکی و اینا، مهندسی پزشکی، کار شما به طور خاص پزشکی، اینا امور صرفا جسمانی میشه، چون شما با جسم بشر سر و کار دارید. این حوزه مطالعات اساسا اون چه که به ثروت، قدرت و جسمانیت مربوط میشه، طبق این دوتا منطق اینا عرصه سکولاره. اما در منطق انقلاب اسلامی اینا عین عرصه معنویته، یعنی بیمارستان، مزرعه، کارگاه، آزمایشگاه، جبهه نبرد، عالم سیاست، پارلمان، دپارتمان علمی، اینا همه میتونن مسجد بشن. به دلیل ای که اون تفکیک جسم از روح و ماده از معنا که نگاه بودایی، مسیحی و نگاه سکولار در غربه، اینا نگاه اسلامی به خصوص اسلام شیعی نیست. و بنابراین با این مبناست که میشه تمدن سازی دینی کرد و باید کرد. دنیا مزرعه آخرت است، یعنی تفکیک این دو تا از هم امکان نداره و شما باید دنیا را اخروی کنید، نه آخرت را دنیوی، و نه دنیا را صرفا دنیوی و آخرت زدائی. من در این باب فقط اشاره میکنم به یک دو تا روایت. یکی تعبیری است از امام باقر سلام الله علیه که فرمودند مکتب ما علاوه بر صحت و حقانیت به فایده و کارآمدی ملتزم است. عبارت امام باقر سلام الله علیه اینه که اونها که این مسیر رو اونطور که ما میگیم طی کنند، یعنی سبک زندگی فردی و جمعی، ولایت ما برای آنها مفید است. یعنی اشاره به مفید بودن و نوعی فایده گرایی دینی برخلاف فایده گرایی سکولار. فایده گرایی سکولار یوتیلیتریانیسم، یعنی اصالت سود مادی دنیوی هر چه شخصی تر، هر چه فوری تر، هر چه مادی تر. اما سودگرایی اسلامی، فایده گرایی اسلامی نه، فایده و سود اعم است از دنیوی و اخروی، فردی و جمعی، مادی و معنوی، همه اینا رو باید با هم دید. ولی چرا اهل سود باشید؟ کی گفته سود طلب نباشه؟ اصلا قرآن میفرماد چی؟ میفرماد هل ادلکم علی تجارت، درسته؟ آیا نشون بدم به شما یه سبک تجارتی رو که تمامش سود باشه تو همین دنیا؟ یعنی انعزال از دنیا و ماده و قدرت و ثروت و شهوت و علم و تکنولوژی و تکنیک و اینا نیست، انعزال و گریز نیست، بلکه مدیریت کردن اونا به سمت اهداف الهی توحیدی است و آغاز اونها از مبادی توحیدی. این تعبیر امام باقر که هر کس اونهایی که مطیع ما بین خط و ربط ما رو درست بشناسن و اونطور که ما گفتیم و پیشنهاد دادیم و ارائه دادیم به اون سبک بیندیشند و اخلاق بورزند و زندگی کنند، این ولایت و اطاعت پذیری، این اطاعت و ولایت و این مسیر برای اونها مفید است. یعنی مکتب انقلاب صحت و حقانیت رو از فایده و کارآمدی تفکیک نمیکنه. دوم، این روایت امیرالمومنین علیه السلام که اینا البته نمونه زیاده، من فقط اشاره دارم میکنم، که نشون میده دیدگاه اسلامی در باب علم یک دیدگاه 100% ضد بیکنی نیست. تعبیر امیرالمومنین اینه، فرمودند علم قدرت است. علم سلطه یعنی قدرت، قدرت است، قدرت می آورد. هر که به علم دست یابد غلبه می کند، پیروز میشه، و هر که نیابد تحت سلطه قرار می گیرد. این نگاه امیرالمومنین یعنی این که درسته که تفکر پوزیتیویستی، نگاه پوزیتیویستی و مادی صرف به علم و دانش و تکنولوژی نگاه اسلامی نیست، نگاه سرمایه‌داری لائیکه، اما اون نگاهی که به نام نگاه شرقی و شبه عرفانی هم مطرح میشه که آقا ما با قدرت کار نداریم، ما با کارآمدی و فایده گرایی کاری نداریم، ما فقط به حقانیت در حق هم در اون لوح محفوظ کار داریم، نه، مکتب انقلاب اینا رو، مکتب اسلام اینا رو تفکیک نمیکنه، اینا رو مرتبط، منسجم و در یک راستا میبینه. ولذا حضرت امیر سلام الله علیه هم روایت زیادی از ایشون هست در باب اینکه خود علم فضیلت است، و از اون طرف روایت زیادی داریم که میگن علم مطلق نه دست یافتنی است نه مفید است. یعنی علم مطلق به این معنا که هر کسی همه چی رو باید بدونه و بتونه بدونه، نه، بلکه ما یه تعبیری داریم در روایات و حتی در دعاها گفتن اون رو بگید، اون تعبیر چیه؟ علم نافع. علم نافع یعنی علم بودنش لازم است و کافی نیست. یک قیدی به نام نفع، سود بشر، یه نوع فایده گرایی درش لحاظ میشه. تفاوتش با فایده گرایی سکولار و دنیوی اینه که محدود به فواید سکولار، فواید محض دنیوی و شخصی و مادی نیست، فراتر از اونه، اما او رو میبینه، نه اینکه او رو نفع کنه. و نکته دیگه در این باب ارتباط صداقت است با شجاعت و انقلابیگری. باز اینم یک اشاره بکنم به تعبیر دیگری، روایت دیگری از حضرت امیر که فرمودن اگر خصلت‌های فردی و اجتماعی رو به لحاظ فرهنگی تفکیک بکنیم، دو تا خصلت‌ها با هم هستن، خصلت‌های دو قلویی داریم که از هم تفکیک نمیشن. فرمودن یکیش صداقت و شجاعت که اینا تفکیک نمیشن. آدمای صادق شجاعن، ملت‌هایی شجاعند که صادقند. و دوم فرمودن بزدلی و دروغ، اونایی که شرمنده اند ولی یک زمانی انقلابی بودند، بعد انقلابیون فرسوده شرمنده مستعفی، اینا معمولا چون صداقتشون رو از دست دادن دیگه شجاع نیستند و شرمنده و منفعلند. امیرالمومنین فرمود هر جا ترس و بزدلی میبینید بدانید که یه دروغی اونجا گفته شده، حرکت مبتنی بر یک دروغ داره پیش میره، کلاهبرداریه. هر جا شجاعت میبینید بدانید که صداقت وجود داره. صداقت و شجاعت همیشه با همن، بزدلی و دروغ با همن. اینم یک نکته سوم که در این باب که یه انقلاب بزرگترین نقطه قوتش انقلاب بودنه. انقلاب اگه از ماهیت انقلابیش فاصله بگیره دیگه انقلاب نیست، بلکه ضد انقلاب است، چون غیر انقلاب در پوشش انقلاب عین ضد انقلاب است، خطرش از ضد انقلاب بیشتره. یعنی ادا و شعائر و مناسک ظاهری انقلابی رو به کار ببری، اما خبری از او صداقت و شجاعت و اینا دیگه نباشه، حرفات غیر صریح پس گرفته باشی. خب تا اینجا سه تا نکته عرض کردیم که اینا سه تا نقطه قوت انقلابن و در این حال میتونن سه تا نقطه ضعف باشن اگر درست درک نشن در مسیر تمدن سازی. نکته اول نسبت علم و قدرت. گفتیم در برابر دو دیدگاه افراط و تفرید که یکی علم رو کلن در نقطه تقابل با قدرت می نشونه و یکی علم را صرفاً در قدرت مادی می بینه، تفکر انقلاب اسلامی در دوره جدید به عنوان مبنای تمدنی اینه که علم حقیقت و قدرت را از هم تفکیک نکند و آنها را تقابل ایجاد نکنه. اصلا اگر چیزی حقیقت نباشد قدرت هم نداره، چون حقیقت و قدرت در حق این عالم یک چیزه. تمام فضائل، تمام صفات ایجابی منشأش یک چیزه و خداست، برمیگرده به اطلاق این صفات در خداوند و باز به اعتقاد ما تمام صفات خداوند متحدن با هم یکی هست و باز این صفات با ذات یکی است، یعنی هیچ نوع تکثر چه رسد به تقابل وجود نداره بین این صفات. این معنیش اینه که در نگاه اسلام شیعی، اسلام اهل بیتی، شما هیچ ارزشی را در برابر در نقطه مقابل ارزش دیگری نمیتونی بنشونی و تعریف کنی. یعنی مثلا دعوای عدالت و آگاهی نمیتونی ایجاد کنی. هر جامعه دعوا بین عدالت خواهی و علم است بدون یه مغالطه یا یه کلاهبرداری شده. دعوا بین جمال و کمال نمیتونی ایجاد کنی، یعنی بگی آقا یک طرف شعار زیبایی یک طرف شعار تکامل، نمیشه، چون کمال و جمال هر دو صفت خداونده و اینا منشأش خداونده و اینا نه تضاد بلکه تغایر هم با هم ندارن، چون خداوند متکثر نیست مرکب هم نیست، یعنی همه این صفات در حق یکی هستن نهایتاً. منطقه ما از هر طرف نگاه میکنیم یه چیز میبینی، یعنی شما یه وقت از این طرف نگاه میکنی اون کمال مطلق رو به شکل علم میبینی، از یک طرف دیگه نگاه میکنی او رو قدرت میبینی، از یک طرف نگاه میکنی او رو سخاوت میبینی، از یک طرف یعنی جود در مورد خداوند، حالا نمیگن سخاوت در مورد خداوند، جود میگن در مورد ما و شما، مثلا تعبیر به سخاوت میشه. از یک طرف نگاه میکنی کبریا میبینی، از یک طرف قهر میبینی قدرت غلبه میبینی، از یک طرف رحمت میبینی. ولی این معنیش نیست که خداوند چند ضلعی است، معنیش نیست که خداوند مرکب از اجزایی است، معنیش نیست که بین این صفات در حق عالم تعارض و تضادی وجود داره، اصلا تغایری هم نیست، اینا همه یکی هن. از هر منظری که نگاه میکنی یه صفتی از اون حقیقت واحد به چشمت میاد. خب اگر در من ببینید اینا که میگم بحث عرفانی و اینا نیست، انا چون بنده عارف نیستم اینجا هم به قصد این بحث نمیم، میخوام این عرض کنم از منظر عرفان نظری و فلسفی که با مبادی قرآن و روایات، نه اونایی که من درآوردی میسازن از جای دیگه، از این منظر که شما نگاه کنی در باطن این عالم، در باطن و ظاهر این عالم تا دعوای ارزش ها با هم معنا و امکان نداره. بنابراین هیچ کس نمیتونه جبهه بندی کنه میان ارزش ها با هم و باید مراقب هم بود که اینا با هم دیگه گاهی در یک مصداق واحد چند صفت رذیلت و فضیلت با هم مخلوط میشه. فکر نکنیم که اینجا فضیلت نسبی شد رذیلت نسبی شد یا اساسا تقابل دو تا فضیلت شد. مثلا ممکنه در یک عمل واحد یک کسی هم ازش شجاعت ببینید یک کاری رو، درش شجاعت ببینید، هم از یک بعد دیگری رذالت ببینید. یک کسی یک کاری کرده یک حرفی میزنه میبینی هم خوشت میاد از این کار هم بدت میاد، بعد میگه که پس خوش آمد و بد آمد معیار ارزش گذاری هاست و اینا چون نسبی و شخصی است بنابراین هم ازش تضاد ارزش‌ها با هم بیرون، تنازع ارزش‌ها بیرون میاد، هم نسبیت ارزش‌گذاری. در حالی که اینطور نیست. این حادثه واحد دو بُعد داشته، یه بُعدش مثلا شجاعت بوده، یه بُعدش یه رذالت اخلاقی هم توأم شده. یعنی این شجاعت در یک مسیر بدی به کار رفته، شما از اون رذالت داره بدت میاد، اون رذالت نادرسته و اون فضیلت درسته. این معنیش نسبیت فضیلت و رذیلت نیست، معنیش در دعوای دو تا فضیلت با هم نیست. این یک مبنای خیلی مهمیه تو حوزه معرفت شناسی و خداشناسی، ولی آثار مهمی داره در عرصه انسان شناسی و تمدن سازی. یکی از آثارش اینه که ما به نام هیچ ارزشی در برابر هیچ ارزش دیگری نمی‌ایستیم و نباید بایستیم. فایده دیگرش اینه که اگر یک ارزشی در دیگران دیدیم تصدیق میکنیم، چون اون ارزش هم مبدأش الهی است. فایده سومش اینه که خود انتقادی میکنیم، یعنی نقاط ضعف خودمون رو میبینیم. یعنی اگر یک ضد ارزشی در خودمون دیدیم بهش اعتراف میکنیم و سعی میکنیم حلش میکنیم. اینا بعضی از فواید عملی این نگاه و این سبک نگاه به مسئله است. پس علم و قدرت نسبتش چیست؟ این یک. دو، ولایت و فایده. کسانی تو ذهنشون اینه که آقا ما متدینیم ولی فایده نداره، ولی بالاخره از باب هر شبت که دیگه رو دستمون مونده مذهب و خدا و پیغمبر رو نکنه این بهشت و جهنم و اینا رو نکنه، یه وقت راست باشه اینا، از ترس این مسائل ما از فایده داریم گذر میکنیم و صرف نظر میکنیم به خاطر ولایت. مثل که داری یک امر، یک رفتار، چون اصلا عقلانیت یعنی چی؟ عقلانیت یعنی کاری که فایده اش بر ضررش میچربد انجام بدی، کاری که نمیچربد انجام بده، ولی عاقل نیستی. بعد کسایی میگن خب ولی مکتبی بودن، انقلابی بودن، ولایت اینا، مثل که معنیش اینه که آقا عقلانیت رو تعطیل کن، به فایده کاری نداشته باش. این یک سوء تفاهم بزرگه. اگر معنا و دایره فایده و مفید بودن درست تعریف بشه، خواهیم دید که اصلا اینطور نیست. ولذا اون حرفی که امام زد، ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، او باید درست فهمیده بشه. اگر غلط فهمیده بشه، این جمله امام یک جمله غیر عاقلانه است اصلا. یعنی ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی ما به نتیجه کار نداریم. مگه اگه کسی که به نتیجه کار نداره که عاقل نیست، متدینم نیست. اما این حرف امام منظورش اینه که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، به این بحث مربوط میشه و در تمدن سازی خیلی نقش داره، در حفظ هویت یک انقلاب این عبارت امام خیلی نقش داره، چون مبنای قرآنی هم داره. معناش این نیست که حساب کتاب عقلانی نمی کنیم، کار نداریم تهش چی میشه، هم بلند شو چشماتو ببند با کله برو جلو، این نیست. بلکه معنیش اینه که وقتی تفکر و تعقل فایده گرا شد، محاسبت رو انجام دادی و فهمیدی الان وظیفه اینه و با این روش میشه به وظیفه رسید، اون وقت دیگه ما حق نداریم اگر به عنوان یک انقلابی و به عنوان یک جامعه شرافتمند، جامعه شریف که شرافتش رو بر شکمش ترجیح میده، دیگه اون جامعه به خودش اجازه نخواهد داد اهداف شریفش رو فدای منافع کوتاه مدت مادی و دنیویش کنه. در واقع اون نتیجه، نتیجه مادی، ما به تکلیف میاندیشیم نه نتیجه مادی صرفا، یعنی چرتکه مادی مدام نمیندازیم. اگه فهمیدی یک کار درسته، هزینه اگه لازم شد بدی میدی. این عبارت درست باید معنی بشه، چون همین الان هم شما اینایی که میگم انتزاعی نیستا، همین الان تو ذهن میگن دیگه کسایی آقا این همه مقاومت، تحریم، فشارات، مشکلات، اینا ارزشش داره واقعا؟ به این سوال چطور میشه جواب داد که ارزشش داره یا نداره؟ آقا این 4 تا شعار دادیم ارزشی رو داشته که ما مثلا 20 سال تحریم و فشارها و تهدید و هنوزم تهدید هست و 8 سال جنگ و فلان و خب من از شما سوال میکنیم، از یعنی شما از اونا سوال کنید، بگیم که از کجا میفهمیم که چی به چی میارزه؟ چجوری میشه فهمید ملاک چیه؟ یعنی شما با کدام چرت که میتونی بفهمی و محاسبه کنی که چه کاری به چه چیزی میارزد یا نمیارزد؟ یعنی چطور میشه؟ اول به لحاظ روشی بحث بکنیم، روش تشخیص چیه، متدولوژی داوری در این مورد چیست؟ شما کی میتونی بگی چی به چی میارزه؟ وقتی قبلا ارزش گذاری کرده باشی اهداف رو، درسته؟ یعنی بگی آقا شرافت اینقدر میارزه، عزت اینقدر، استقلال اینقدر، چرتکه داریم میندازیم دیگه. بعد رفاه کوتاه مدت سریع اینقدر، وابستگی اینطوره، استقلال اینطوره، تولید علم سخته، هزینه داره، او هم تو تحریم و محاصره، اما آثارش هم اینه. اون ور دنیا تو دانشگاه از شرق آسیا تا آمریکا من این واکنش واحد دیدم با اینا که بحث میکنی تو حوزه بسیاری از دانشگاهیاشون، تو حوزه مباحث نظری اتفاقا اصلا وارد نیست، یعنی خیلی زود میبرن، واقعا کشش ندارن. حتی من با خیلی از اینا خوب جلسات داشتم، یه مقداری بحثا از حالت تا تحت ژورنالیسم چرا، از ژورنالیسم یک کم که عمیق تر وارد بحث میشی چشماش تاپ تاپ میخوره، ولی یه چیزی که زود میفهمن و تشویق میکنن نتیجه کارته. یعنی وقتی بهشون میگه آقا بچه های دانشگاه های ما تو تحریم این کارا رو کردن، ما ماهواره فرستادن به فضا، نمیدونم توی مباحث پزشکی کارا شد، در شیمی، در فیزیک اینا، همه بلند میشن تمام قامت میستن کف میزنن، برای که میگن تا حالا به ما اینجوری حالی کرده بودن که جز زیر بار آمریکا و غرب و جهان سرمایه‌داری نمیشه پیشرفت علمی کرد اصلا. شما دارید میگید کردیم شد، چرا بقیهش نشه؟ و این دیگه احتیاج به استدلال کلامی فلسفی نداره، داری میبینی؟ اینم از نکاتی که نقش دانشگاه های ما رو خیلی توضیح میده و روشن میکنه. و یکی پس ببینید، علم و قدرت، نسبتش ولایت و فایده، صداقت و شجاعت و نقش خاص ایران و دانشگاه های ایران در این عرصه تمدنسازی و بیداری اسلامی خیلی نقش مهمیه. امروز به شما بگم، یک زمانی ادعا میکردید، امروز اینقدر دلائل برای قضیه زیاده و اعتراف میکنن، چشم عالمی گفت نگران شماست، دوست و دشمن دارن نگاه میکنن، مردم ما، دانشگاه های ما، انقلاب ما الهام بخشه. و اینم من هر جا که شما هم رفتید دیدید، من چون مخاطبم همین تیپ آدم ها هستن، هر جای دنیا رفتم این قضیه رو دیدم، حتی مخالف میگه امروز همین تعبیر پیچ تاریخی که گفت رهبری یا نقش خاص ملت ایران در این صحنه جهانی امروز واقعا سرنوشت ساز، امروز هر کاری که میکنی مثل شب قدره، هزار برابره تأثیر داره. من اون گرایش های ناسیونالیستی و شوونیستی و که هنر نزد ایرانیان است و بس و اینا رو قبول ندارم، چون اینا که حرفا رو میزنن ظاهرا جای دیگر نرفتن نیدن، هنر نزد ایرانیان است و بس. نه، هنر نزد ایرانیان است و نه بس، نزد غیر ایرانیان هم هست، یک نقاط ضعفی هم نزد ایرانیان است که اونم از ما و شما پنهان، از خدا پنهان نیست، از ما و شما هم پنهان نباشه، اونا رو باید علاجش بکنیم. اما تاریخ ایران نشون میده که چه نقشی داشتن ایرانی ها در تمدن سازی اسلامی، و این تمدن اسلامی که میگن شما اگه بررسی کنید بیش از 80% متفکرانش ایرانی بودن. رسول خدا فرمودن که خوشبخت ترین ملت غیر عرب به واسطه اسلام ایرانی ها هستند، و بیشترین استفاده رو در حل مشکلات بشر به یک معنا اینا خواهند کرد. این معنیش البته ایران گرایی و ایرانی گری و این حرفا نیست، ولی در این حال توجه به این مسئولیت خاص ما هست، به شرطی که جویده فکر نکنیم و حرف نزنیم، به شرط اینکه احساسات ما بر حکمت ما سبقت نگیره. یه تعبیری دارن امام عسکری، امام حسن سلام الله علیه، فرمودن که قلب احمق در دهان اوست و دهان حکیم و یک جامعه عقلانی در قلب اوست. قلب احمق تو دهنشه، یعنی شعاراش صرفاً بر مبنای احساساته و هرچی که هست و نیست بدون تأمل و حکمت میپرونه. این یعنی قلب احمق تو دهانشه، چه فرد احمق چه یک جامعه احمق، و دهان حکیم، زبان حکیم در قلب اوست. یعنی تا مفاهیم رو درست اشعار به مفاهیم پیدا نکرده و درست نسنجیده و درک نکرده نمیتونه این مسائل رو درست حل بکنه. و نکته بعدی که وقتی از تمدن سازی اسلامی در این عصر داریم صحبت میکنیم و مأموریت انقلاب اسلامی در این باب به عنوان پیشگام ملت‌ها و دانشگاه‌های ما به عنوان پیشگام دانشگاه‌ها و روحانیت ما به عنوان پیشگام روحانیت‌ها باید باشن و این مسئولیت رو بشناسن، معنیش دشمنی با دیگران نیست، یعنی اصل و بنا بر دشمنی نیست، دشمنی تحمیل می‌شود. این تعبیر جنگ تحمیلی که میگن، واقعا همه جنگ‌هایی که در به دست در دوره و به دست انبیا و اولیا انجام شده همش تحمیلی بوده، اصلا جنگ غیر تحمیلی وجود نداشته. تمام 70-80 جنگی که در زمان پیامبر اکرم انجام شد همه اونا جنگ تحمیلی بود. تمام اون سه جنگی که در زمان امیرالمومنین اتفاق افتاد هر سه تا جنگ تحمیلی بود. امروز تو دوران انقلاب هم همینطوره، واقعا امام در تمام این 33 سال هیچ گلوله ای از طرف امام انقلاب شلیک نشد، اول هیچ وقت اولین گلوله پرتاب نشد. تو روایت داریم در جنگ ها میفرمودن، هم پیامبر هم حضرت امیر میفرمودن که حتی اگر دشمن قطعی ماست اولین تیر رو ما شلیک نخواهیم کرد، بذارید اولین کشته رو ما بدیم. این اصلا روش اینا بود، بذارید اونا خون ما رو بریزن بعد ما دفاع میکنیم، ما فقط حرف میزنیم اول. خب امروز تمام این مسائل همه از اون طرف شروع و تحمیل شد و باید به این قضیه توجه داشت. این تعبیر که باز اینم روایت از اهل بیت سلام الله علیه هم و از امام عسکری است که مؤمن برای مؤمن برکت است، برای کافر هم به یک معنا برکت است. یک انقلاب دینی برای مؤمن برکته که خب روشنه، برای کافر هم حجت است، برای مخالف حجت است، حجت بر او تمام میکنه و برای مؤمن برکته. و وضع موجود جهان به لحاظ حقوق بشر، این هم یک نکته دیگه ای که باید بهش توجه داشت که بالاخره تمدن بشر بعد از هزاران سال که میگن سنت و مدرنیته و پست مدرن و فلان و پیشرفت و اینا، همه این حرفا رو که زدی تهش چی شده؟ تهش چی شد؟ بالاخره یک جریان رو از رو ادعاهاش که فقط نباید که قضاوت کرد، باید از رو کارنامه‌اش هم قضاوت کرد. امروز بخوایم کارنامه خوانی کنیم برای غرب و تمدن‌های غرب و شرق جهان، تکنولوژی، نمیدونم حقوق بشر، پیشرفت‌های علمی، علوم انسانی، اجتماعی فلان، خیلی خوب همه کارا شد، تهش جامعه جهانی چه وضعی داره الان بشر؟ تهش اینه که خشونت و جنگ و آدمکشی و خونریزی بالاترین رکوردش رو در تاریخ بشر در این دوران زده، یعنی در همین قرن 20 میلادی و آغاز قرن 21 میلادی شما بدونین خشن‌ترین دوران تاریخ بشره. در تمام تاریخ بشر اینقدر آدم کشته نشده و اینقدر وحشیانه کشته نشده. این چنگیز و نرون و نمیدونم کیو اینایی که اسم میبرن، اینا همشون رو هم دیگه شاگرد وردست اینا هن، بشر اینا هن، چون اینا با یه شاسی مرتبه میزنه چند صد هزار آدم رو نفله میکنن. این از نظر امنیت و خشونت. به لحاظ اقتصاد جهان در چه وضعیه؟ ببینید این گزارش سالانه جهانی داره آکسفام که هر سال گزارش میده و معیارهایی داره برای این گزارش علمی. تو 2012 این آخر سال پیش، یعنی همین چند ماه پیش، آخرین گزارش رو از وضعیت اقتصاد جهان داده که آیا بشر او به لحاظ امنیت و خشونت و حقوق بشر و اینا، این هم از به لحاظ اقتصاد همون چیزی که اینا 200 سال شعارش دادن که آقا ایدئولوژی و اخلاق و دین و مذهب اینا دورش گذاشته، فقط ثروت و رفاه اقتصاد. خیلی خوب، آماری که در پایان 2012 دادن، یعنی چند ماه پیش، یعنی این معدل نهایی، معدل کل تمام تلاش‌های نظری و عملی همه مکاتب شرق و غرب و تمدن‌های به اصطلاح جدید در باب مسئله گرسنگی انسان‌ها، آمار اینه که گوش کنین به آمار، خیلی مهمه، خیلی معنا داره. در تاریخ کجا اینطور بوده؟ نابرابری. درآمد سالانه 100 ثروتمند، 100 نفر، درآمد سالانه 100 ثروتمند جهان 240 میلیارد دلاره که برای رفع فقر کل جهان کافی است. یعنی الان شما میدونید 1 میلیارد آدم شبا گرسنه میخوابه. این آمار حد اقلیه که اعلام، یعنی گرسنه معنی واقعی ها، نه گرسنه فانتزی، گشنه که شب خوابش نمیبره آدم، از اون گشنه ها، از اون گشنگی ها که نکشیدی ما و شما که شب خوابت نمیبره. الان 1 میلیارد آدم گرسنه به معنی دقیق ابتدایی کلمه، نه معنای شاعرانه کلمه، که از گشنگی میمیرن. از 7 میلیارد 1 میلیارد، یعنی از هر 7 نفر 1 نفر داره از گرسنگی میمیره و از اون 6 نفر باقی مانده 4 نفر گرسنن، ولی نه در حد مرگ، ولی گرسنن. میمونه 2 نفر. از این 2 نفر 1.90% دست و پا میزنن تا زندگیشون تأمین بشه و حد متوسط به بالاین. و یک جمعیت بسیار قلیل، همین که میگن 99% 1%، این از 1% هم کمتره. این آماری که آکسفام اعلام میکنه میگه که ببین علارغم همه شعارهای پیشرفت و حقوق بشر و اینا، نابرابری در جهان بالاترین رکورد رو در تاریخ بشر زده. کجا اینطور بوده؟ اقتصاد جهانی درآمد بیش از 1.5 میلیارد انسان در دنیا در روز 1.250 دلار در روز بیشتر نیست. یعنی مرگ، یعنی در خط فقر، نه در خط مرگ. و درآمد سالانه 1% ثروتمند جهان در 2 دهه گذشته 60% اضافه شد. یعنی جهان به لحاظ اقتصادی داره به سرعت رو به نابرابری وحشیانه میره. خب این اقتصاد، او امنیت، او هم اخلاق، این شده دستاورد بشر مدرن و پست مدرن. اینا که گفتن آقا دین و مذهب و اینا رو بزنیم که ما سکولار و مدرن میشیم، از خرافات بذار کنار، میخوایم پیشرفت کنیم. خب این پیشرفت مادی دیگه، حالا به لحاظ اخلاق و خانواده و احساسات و اینا که دیگه بحثی نمیشه کرد. امروز شما میدونید بسیاری از کشورها در دنیا جمعیت بچه های بی پدر مادر یا بی پدر رسیده به 60% 70%. بعضی کشورها میدونید 70% زنان مادران مجردن. 70% مادران مجرد یعنی چی؟ یعنی 70% بچه ها نمیدونن باباشون کیه، یا باباشون رو ندیدن، یا پدر بچه درست کرده و رفته. این در ضمن قابل توجه اونایی که میگن آقا حق حضانت که در واقع مسئولیت مرده، میگن این به نفع مرده. میدونین مردا از خدا میخوان حق حضانت رو بدن به زنا. این حواستون باشه، اصلا یه چیزایی به نام وظیفه زن شمرده شده که اینا بالاترین حقوق زنه و 100% منافع زنه. منطقه اینجوری جا افتاده که اینا وظیفه زنه و خلاف حقوق زنه. اینا رو کسی باید حالی کنه به مخاطبی که شعور درک مفاهیم رو نداره. مثلا حضانت یعنی که آقا مرد نتونه به بچه پس بندازه و بره دنبال کارش، چون مادر که نمیتونه بچه بگیره. مادر بچه با بدن مادر یکیه، بچه رو که از مادرش که نمیشه جدا کرد و تفکیک کرد. مادر بچه رو راه نمیکنه به لحاظ عاطفی، ولی پدر راه میکنه. پدر معمولی عرفی رو میگم، نه آدمی که دین و تقوا داشته باشه و خدا آخرت سرش بشه. کسی که جامعه و فردی که غریزی و مادی است، به محضی که رابطه حقوقی پدر از فرزند رو قطع کنی، بزرگترین خیانت به مادره. ولذا اغلبی بچه ها پیش مادرشونن، مادر دارن ولی پدر زده به چاک رفته. اسلام میگه حق حضانت مسئولیت، یعنی یقه مرد رو بگیری تو تا آخر مسئول تامینی بچه هایی. اینا بیخیری شدن، اینا حق زنه. یا مثلا همه این چیزایی که میگن بعضی هم بعد هایی میخوان دفاع کنن، در حجاب. شما فکر میکنید که حجاب مرد و زن مؤمن و با تقوا رو نمیگم ها، مرد و زن های معمولی. فکر میکنید حجاب یعنی بیهجابی، برهنگی جزو حقوق زنه، جزو مطالبات مرده. بزرگترین خدمت به مردان هرزه مبارزه با حجابه، برهنگی زنه. اصلا بیهجابی خدمت به مرده، نه خدمت به زن. بیهجابی برهنگی زن رو در دسترس مرد قرار میده، مرد که میخواد بدونی که هیچ هزینه ای بده لذت ببره. یه مرتبه میشه آقا حجاب، آقا حجاب مخالف حقوق زنه. چیزی بالاتر از حقوق زن و دفاع از حریم زن هم تمام اینا، حضانت، حجاب، این حالا بحث ما منعرف نشه از این قضیه، به یک مناسبت دیگه ای عرض کردم. داشتم عرض میکردم که وضعیت اخلاقی و فرهنگی معنوی هم به یه حد رسیده. خب پس بشر جدید، هی بشر جدید، بشر جدید، بشر مدرن، تهش اینه الان. همواره در خطر جنگه، جنگ اتمی، شیمیایی، هسته‌ای، هجوم، اشغال، تروریسم جهانی هیچ وقت اینقدر قوی نبوده، خشونت، تلفات اینقدر بالا نبوده، فاصله های طبقاتی، گرسنگی اینقدر نبوده، فروپاشی اخلاق و عاطفه و احساس و خانواده در این حد هیچ وقت نبوده. این هم یک نکته که پس ما با یک چنین جهانی روبرو هستیم. اونم سهم ایران در نجات خودش و بشر، اونم اینکه علم علاوه بر کاشفیت جنبه قدرت داره. حالا با توجه به همه این مسائل ما باید بدونیم که سهم دانشگاه‌های ما در جهتگیری تمدن جهانی در دوره جدید چیست و این نقش رو شجاعانه ایفا کنیم. از ولایت مفید مادی و معنوی و از توزیع صحیح زندگی و ثروت و از استفاده درست علم و تکنولوژی در مسیر قدرت تعالی بخش استفاده کنیم، نه نفی قدرت، نه علم نفی قدرت کنه، نه قدرت نفی علم، نه هر دو نفی حق و حقانیت. نکته چهارم در باب یک نقطه محور مهم، جبهه مهم جهانی که مسئولیتی است برای انقلاب اسلامی در برابر استعمار کهنه و نو امروز، اینه که باز دانشگاه ما توی قضیه خیلی باید نقش ایفا کنن. و بعد شما نگید الان ما پزشکی اینا مستقیما توی حوزه ها مسئولیت نداره. چرا داره؟ یک نکته به شما بگم، بیشترین کار در تثبیت فرهنگ های مهاجم و اشغالگر از دو طریق صورت میگرفت. اصلا استعمار از قبل از اینکه ارتش ها وارد بشن به کشورهایی، دو گروه وارد میشدن تحت عنوان خدمت و معنویت. این کارشون بود. اول جایی که میتونستن زورشون میرسید دیگه بدون مقدمه با ارتشاشون میامدن اشغال میکردن، از هم قرن 17-18 تا الان. جایی که احساس میکردن مقاومت سنگینه، اول پیش قراول، دو تا پیش قراول میفرستدن، یکی کشیش یکی پزشک. اینو برید تاریخ استعمار رو بخونید. کشیش میامد که من کاری با شما به منافع شما چشم ندارم، به دنیا شما آمدم شما رو هدایت کنم رستگاری و نجات. بعد نتیجهش این بود که ام اس زر، اون روشنفکر آفریقایی ضد استعمار، میگه وقتی اولی که اروپایی‌ها آمدن تو آفریقا قرن 16 و 17، اونا انجیل داشتن ما زمین. بعد یه مرتبه تو قرن 19 و 20 دیدیم که ما انجیل رو دادن دست ما، زمین ها رو از ما گرفتن، حالا اونا زمین دارن ما انجیل. این نقش کشیش و میسیونرها تحت عنوان تبلیغ مذهب، یکی هم تحت عنوان پزشکی و خدمت‌های پزشکی و زدن بیمارستان. یادتونه تو همین ایران، تو همین مشهد بیمارستان آمریکایی که بود، من یادم سنم کم بود اینا، ولی میدم همه میگن بیمارستان آمریکایی اصلا یک چیزی داشت براش. اکثر جاها که اینا رفتن بیمارستان میزد تحت عنوان که ما نمی‌دیم که اینجا کار کنیم. یکی هم کمپانی، سومم کمپانی. میدونید اشغال هند توسط انگلیس شروعش چطور بود؟ کمپانی هند شرقی، هند شرقی انگلیس و هند شرقی هلند. اصلا اینا که اول نمیدن بگن ما میخوایم شما رو بگیریم و فرهنگ و اقتصاد و همه چیزو داغون کنیم و مسلط شیم بر شما، که گفتن تجارت میخوایم بکنیم و به شما روش تجارت یاد بدیم. میدونین انگلیس ها وقتی که ارتششون تو بوشهر و تو جنوب ایران پیاده کردن، این رئیس علی دلواری اینا باهاشون درگیر شدن، میدونین اولین هیئت انگلیسی به چه عنوان اومد؟ گفتن نخلستاناتون علمی نیست، ما میخواییم به شما آموزش نخلداری بدیم. اولین هیئت انگلیسی که آمد تو دلوار و بوشهر و اینا به این عنوان آمد. یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی، مهندسی، پزشکی، معنویت، کشیش، همه بازی برای که در واقع خدشکنی کنن. اینا مثل چیزاشون، نیروهای اطلاعات عملیات و تخریباشون بودن که سیمچین میآوردن میدان مینو باز کنن، راه رو باز کنن، میآمدن تو شناسایی میکردن 50 سال 100 سال، بعد یه مرتبه میگفتن خب دیگه همه چی آماده، بعد لشکر میامد. وقتی که همه چی روشن شده بود که چیزها، برای که اینم روشن بشه من یکی دوتا سند براتون آوردم بخونم اینجا، عنایت بفرمایید. این مسئولیت انقلاب اسلامی است در برابر سلطه نوع جدید غرب بر شرق و بر جهان اسلام که سلطه فرهنگی، علمی، اقتصادی است. سلطه بدوی و قدیمی سلطه نظامی و سیاسی است. امروز سلطه نظامی سیاسی بدون اینا کارآمد نیست، هزینش بالاست. لذا فرهنگ سازی میکنن. دانشگاهی، روشنفکر ما، جوانان ما، دختران ما، همه رو، حاکمیت رو، نخبگان رو، الیت رو، اینا رو متقاعد کنن که آقا سبک زندگی درستی سبکی است که ما میگیم. دوران این حرفا و خرافات و اینا گذشته. پیشرفت میخواهید باید تن بدید به سلطه و اتوریته ما. منافع ما رو به رسمیت بشناسید، مقدم بر منافع خودتون، ارزش‌های خودتون هم تطبیق بدید با ارزش‌های ما اگر پیشرفت می‌خواید. وقت پزشکش که میامد یک جایی تو آفریقا پزشکی می‌کرد، گاهی هم خودشون نمی‌دونستن ها، ولی اون پروژه‌ای که این پزشکم توش تعریف می‌شد در این راستا بود. و یک نکته هم باز اینجا بگم، بسیاری از داروها اولین بار در آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا رو ملت‌های بیچاره اینا آزمایش شد. هنوزم داره این کار میشه، میدونین؟ همین الان که ما با شما صحبت میکنیم هیچ داروی جدیدی نیست که اول روی آفریقایی ها، آمریکای لاتین و آسیایی ها امتحان نشه. اینا موش آزمایشگاه، خوکچه هندی هن. ما خوکچه هندی اینایم و اینا پنهان میشه. یک موردی که همین اواخر لو رفت، پارسال من آمریکای لاتین بودم دانشگاه اونجا کلمبیا و ونزوئلا و اینا، یه آماری اعلام کردن که الان داره بعضی از تو امریکا این بعضی از رسانه‌ها درز کرد، غیر از اینکه اینا زباله‌های هسته‌ایشون رو هنوز میرن توی کشورهای دیگه دفن میکنن. آخرین مورد همین ماه قبل انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها زباله‌های هسته‌ایشون رو بردن لیبی، چون لیبی الان دیگه صاحب نداره که، بردن تو لیبی زباله‌های هسته‌ایشون رو سری دارن دفن میکنن. اینجوریان داروهاشون رو میان اول روی اینا. تو آمریکای لاتین که بودم آمار دادن که اینا در دهه 60 میلادی، یعنی 1900 اواخر 1957 تا نزدیک 1970 تو حوزه، اینا 60,000 نفر رو بنز یک جنگ، 60,000 نفر در کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین در زیر آزمایش‌های پزشکی و دارویی و اشعه آمریکایی‌ها کشته شدن، مردن 60,000 نفر ظرف 20 سال و صداش در نیامد اینجا. از اون طرف هم یک پزشکا میتونن برن یک جاهایی و کارهای خیلی عظیم بکنن، تبلیغ معنوی، تبلیغ تربیتی. ما یه وقتی به نظرم باید پروژه‌ای داشته باشیم برای صدور پزشکان به عنوان نه فقط اشتغال و اقتصادی، بلکه به عنوان هیئت، همون که اونا هیئت‌های تبشیری و میسیونر می‌فرستادن به یه عنوان برای شناخت غذای، از طرف اینا برن برای گسترش مفاهیم انسانی انقلابی و خدمت به بشر، چون بزرگترین عبادت دیگه. منتها اونا یه فرق با ما دارن، یه کمی هزینه میدن، ما نه. اونا این پزشکایی که از اروپا رفتن آفریقا، برید بخونید زندگی‌هاشون رو، طرف از وسط مثلا لندن، پاریس، فلان، بلند شده از آلمان پشت رفته قرن 19 تو کویرا و بیابونای آفریقا یا تو جنگل‌های بسیار خطرناک دور 20 سال اونجا بین مردم فقیر و بیمار بوده، چند صد نفر رو معالجه کرده، ولی او قوی ترین پایگاه فرهنگی رو اونجا ایجاد کرده. و بعد توی زندگی، توی همون گزارش دانشگاه خود اونا که شما میخونید، میگه که بعد از اینکه 20 سال او اونجا این کارا رو کرد، او شاید نیتش هم خیر بوده باشه ها، بعد میگه ما از طریق اونجا اولین پایگاه سیاسی که در اون بخش آفریقا پیدا کردیم از اینجا شروع کردیم، از بین همونو بچه ها رفتیم، بعد جاسوس و اینا درست کردیم و بر اون کشورها مسلط شدیم. خب این کارا رو میکنن مردانی که زنان و فرزندان خود را رها میکنند، آیا توبیخ میشوند و جریمه میشوند؟ به بحث هزانت و اینا اگه میفرمایید، اونجا ما یک بحث حقوقی داریم، یک بحث اجتماعی داریم. بحث حقوقی این عرض کردم، این که میگن تعبیر حق هزانت مرد به کار میره، که بعضیا میگن آقا چرا حق هزانت رو به مرد دادی، به زن نمیدی و فلان، توجه ندارن که این حق هزانت یعنی بچه بیخریشه باباشه، نذاری بابا دره، چون پدره که بند بچه نیست، مادر رو با بچه میذاره و میره. و اکثر دنیا این اتفاق افتاده، اکثر دنیا بچه‌ها تک والدین یعنی یکی از والدینشون هست، 90% مادراشونن نه پدراشون، پدر رفته پی کارش. یه وقت اینو گفتم، یه وقتی توی یکی از کشورها داشتم میرفتم اینا، یه خانومی بود نشسته بودیم منتظر که دوستان بیان بریم جایی، یک خانومی بود دیدم که 4-5 تا بچه باهاش میاد، یکی سیاهه، یکی مکزیکی مثل مکزیکیای، یکی سفید و یک چشم سبز و فلان. نه من فکر کردم این به حساب دایه و محافظ ایناست، پول میگیره، پرستار بچه است. بعد بهش گفتم که شما، شروع کردم باهاش صحبت که شما هر روزی بچه‌ها رو میاری بیرون، چقدر مواظبت، بعد چقدر پول میگیری برای اینا و اونا. گفت اینا بچهای خودمه، هر کدومشون از یه بابا. گفتم پدراشون کجان؟ گفت من نمیدونم. این بیچاره رو با 4 تا بچه، باور کنید یکیش سیاه، یکیش مکزیکی، یکیش قیافه تیپ اروپایی، هر کدوم به یکی رفته بود، باباهای اینا نبودن هیچ کدوم. خب این زن، این یعنی مظلومیت این زن. فقه اسلامی میگه که اولا چرا، حالا یک جا رفتم گفت آقا اینم تبعیض، اسم پدر رو چرا میذارن رو فرزند، فامیل پدر رو میذارن رو فرزند، چرا فامیل مادر رو نمیذارن؟ مادر زحمت میکشه بچه رو به دنیا میاره. گفتم آخه تو همه مسائل رو ناقص و از پایین و ضعیف میبینید، اصلا توجه نداری فامیل معنیش چیه. اولا که در غرب میدونید زن همین الان فامیلش هنوزم در بسیاری از کشورها به فامیل شوهرشه، یعنی زنان فامیل خودشونو ندارن. شما رسمی میگی مثلا الان میگه آقای کلینتون خانم کلینتون، آقای اوباما خانم اوباما، خودش فامیل نداره. مادر کسی که گم نمیشه، معلومه کیو کی به دنیا آورده. کسی در این که مادرش کیه که اشتباه نمیشه، همه میدونن کی کیو. پدره که معلوم نیست کیه، چون پدر که تو قضیه تولید فرزند خلاصه خیلی سهمی نداره، هزینه اینو میگذاره، وقتی اینو میگذاره. مادره که 9 ماه این بچه رو تحمل میکنه و از وجودش میاد بیرون. پدره میدونه او ای که فامیل بچه، پدر رو میذارن رو بچه تو شناسنامه برای که معلوم باشه این بچه مسئولیت حقوقیش، مسئولیت زندگیش با توه، تو حق نداری بذاریشو بری. در زبان عربم به نام مادر نمیگن، به نام پدر. برای روشنه، برای که عرض شود که این مسئله حقوقیه و مسئولیت اقتصادی و شبکه‌ای ایجاد کنی که این بابای در نره یا گم نشه، چون پدر که زود گم میشه، مادره که گم نمیشه. اما اینکه در کشور ما داره چه اتفاقی میفته، خیلی غلطای زیادی داره اتفاق میفته، اونا رو باید باش. ما داریم راجع به نظام حقوقی اسلام صحبت میکنیم، یه وقت داریم راجع به خودمون صحبت میکنیم. وقتی راجع به اسلام صحبت میکنیم مثلا میگیم نظم، وقتی راجع به خودمون صحبت میکنیم یعنی بی‌نظمی. راجع به اسلام حرف میزنیم یعنی مدارا، راجع به خودمون حرف میزنیم یعنی استرس و اضطراب و اهانت و خشونت، راجع به اسلام حرف میزنیم یعنی انفاق، راجع به خودمون که حرف میزنیم یعنی کلاهبرداری. اینا روشن بشه، قاطی نشه با هم.